مذاکره، نگوشیشن، برای اینکه بفهمیم مذاکره یعنی چی. اصل قضیه رو اصلا از اینجا شروع میکنیم. بازی 4 تا حالت میتونه داشته باشه. برآمده بازی یا نتیجهش اینه که هر دو نفر میبازن که بدترین حالت ممکنه. یه برآمدی داره توی 2 تا وضعیت که یه نفر میبازه یه نفر دیگه میبره. اما یه برآمدی هم هست که ظاهرا هر دو نفر میبرن. به این اصطلاح هم میگن معامله. معامله پس اون برایندیه که و برآمدی هست که هر دو نفر حاضر توی بازی بردن. اما اینکه چجوری بردن اینو باید تعریف بکنیم. همیشه اینجوریه که اگر یه نفر بود سود بیشتری گیرش می اومد، ولی الان که یه نفر دیگه هم هست اگه قرار باشه هر دوشون ببرن طبعا باید یه میزانی از سود خودشون بگذرن. الان مثلا میگیم مذاکرات هسته‌ای بازی برد برد بود. خب اینجا باید این حالت باشه که آمریکا یه مقدار ضرر کرده باشه، ما یه مقدار ضرر کرده باشیم، بعد هر دوشون هر دوی ما به یه سودی رسیده باشیم. حالا شما تو همین فرمول بذارید مشخص بشه که آمریکا چه ضرری کرده از این اتفاقی که افتاد. ما که مثلا بردیم چی بردیم دقیقاً؟ اینو دقیقاً بشینید تو این جدول بذارید. این معنی بازی برد برده. خب شما برای مذاکره رو جایی میتونید بحث بکنید که منطقه اصطلاحا منطقه مبادله داوطلبانه باشه. تو منطقه مبادله داوطلبانه جایی که معمولا حداقل سود شما و حداقل سود رقیبتون تامین شده است. شما اگر رقیب نبود جای بهتری سود حتی بیشتری میتونستید ببرید، ولی متمرکز میشید رو منطقه مبادله داوطلبانه. پس هر وقت رفتید سراغ مذاکره پذیرفتید که سود خیلی زیادی نمیخواید، در حد همون بخشی که رقیب شما قبول بکنه شما حاضرید که اونجا معامله رو سر بدید، معامله کنید. خب ببینید توی معامله اقتصادی هم این اتفاقی میفته. وقتی شما ببینید کالایی رو میخرید دو طرف احتمالاً ضرر کردن، یه جورایی ضرر دارن میکنن. یعنی من پولی که تو جیبم بوده دادم رفته، اونم کالایی که داشته رو داده به من. دیگه این کالا و اون پول در اختیار من و اون رقیبم نیست. ولی اون فرد ممکنه در ازای دریافت اون پولی که داشته یه مقدار سود کرده، منم که کالا رو به دست آوردم به خاطر اینکه نیاز داره ازم برطرف میشه دارم یه مقدار سود میکنم. ولی اگر میتونستم هم پول رو داشته باشم هم کالا رو داشته باشم خیلی بهتر بود دیگه. اینجا دیگه معامله نمیشد، میشد یه درگیری. یعنی شما با درگیری یا با دزدی باید اون مورد رو گیر میآوردید. خب مؤلفه های مذاکره چیه؟ مذاکره یه مجموعه مذاکره میخواد، نگوشیشن ست، پیشنهادهایی که عاملان مطرح میکنن سر اون میخوان مذاکره بکنن رو به عنوان مجموعه مذاکره در نظر بگیرید. پروتکل قراردادهای حاکم بر مذاکره است. مثلا همین که شما تعریف بکنید که چجوری باید یک معامله صورت بگیره، هر طرف باید چه کارهایی انجام بده، چه کارهای مجاز و چه کارهای غیر مجاز، اونا رو تو پروتکل تعریف میکنه. اما استراتژی، هر عاملی توی فرآیند مذاکره میتونه یه استراتژی داشته باشه که استراتژی معمولا خصوصیه، میتونه حتی اعلامش نکنه، کاملا محرمانه هم باشه. قاعده این معامله مشخص میکنه زمانی که معامله اتفاق میفته و توافق توی مذاکره به وجود میاد این زمان چه زمانیه و اون توافقی که صورت میگیره چیه. معمولا مذاکره نیاز یک سری راند داره، توی تعدادی دور یا راند این کار رو انجام میدیم. هر عاملی تو هر دوری میتونه پیشنهادهای جدیدی رو مطرح بکنه. دو شوره مذاکره وقتی به صورت یه مسئله ریاضی بهش نگاه میکنیم توی چند تا چیز هست. یکی این که تعدد موضوعات داریم، مالتیپل ایشوز. این چیز وقتی فقط سر یک کالا یک موضوع خاص من دارم مذاکره انجام میدم کار ساده تره، ولی وقتی چندین مورد باشه که هر زیر مجموعی از اونها رو بشه انتخاب کرد به عنوان موضوعات مذاکره کار خیلی دشوارتر میشه. و بعضی وقتا چون شما مجبورید که پیشنهادها رو در مقابل موضوعاتی که برای مذاکره وجود داره بررسی بکنید، یعنی ببینید هر کدوم از پیشنهادها برای هر طرف چقدر سود داره، چه ضرری داره، چه پیامدهایی ایجاد میکنه، این کار خیلی دشوار میشه. مثلا شما وقتی یه ماشین رو میخواید بفروشید، خب فرض کنید برای تعیین قیمت خود رو ما مذاکره میریم انجام میدیم، خب هر ماشینی یه مزایایی داره یه معایبی داره، حالا این لیست مزایا و معایب برای ما دردسرساز، خصوصا زمانی که تو ماشین میخواییم با هم مقایسه کنیم. مثلا یه ماشین هست فرض کنیم موتورش خیلی قویه ولی در این حال مصرف سوختش بالاست، یه ماشین دیگه موتور ضعیفی داره مصرف سوختش پایینه، حالا چجوری من کدومش رو انتخاب بکنم؟ نیاز به یه تابع هزینه دارم، ولی خب به طور کلی تعریف اون تابع هزینه تو مثالهای واقعی کار ساده ای نیستش. تعدد عامل ها مسئله است. مذاکره یک به یک از همه حالت ها ساده تره، ولی بعضی وقتا مذاکره یک به چنده. مثلا مذاکره هسته‌ای ما یه نفر ایران بود 6 تا کشورهای دیگه، سخت میشه. مذاکره چند به یک هم هست، یعنی برعکس مذاکره یک به چند، مذاکره چند به یک. از خب مذاکره چند به چند هم داریم، ولی خب خیلی دیگه معنادار نیست، بیشتر به یه شلوغی تبدیل میشه تا مذاکره.
یک به چند با چند به یک یکیه دیگه از بالا که نگاه
کنیم. خب این بستگی به این داره که شما خریدار رو کدوم طرف تعریف کنید، فروشنده رو کدوم طرف تعریف کنید. این چون یه دفعه ببین یه خریدار هست چند نفر با هم میخوان مجبورش کنن که اونو بخره.
این از دیدگاه خریدار
رو نوشتیم، یعنی یه طرف رو ثابت میگیری طرف دوم رو ببینید. این مثلا دو نفر فروشنده و خریدار دارن با هم بحث میکنن، اینجا یک فروشنده با چند خریدار مذاکره میکنه، مثلا ببینید کدوم خریدار مناسب تر هست. توی چند به یک چند تا فروشنده هم میزن سر یه خریدار، میخوان مجبورش کنن که مثلا یه چیز رو بخره. خب حالا چجوری ما مذاکره رو میتونیم انجام بدیم؟ مسئله که مطرح میکنم جزء مدل هایی هست که برای تقسیم منبع ازش استفاده میشه. به این مبحث مذاکره خیلی گسترده است. یه مدل مذاکره، مذاکره یه برای تقسیم منبع صورت میگیره. یه منبع مناسبی داریم 100%. اینکه میخوام تقسیمش کنم، بگم مثلا چند درصدش به من برسه، چند درصد به طرف مقابل برسه، این تقسیمه رو میایم با سازوکار مذاکره تعریف میکنم. مدل پیشنهادیه یا مدل پیشنهادهای جایگزین روبنشتاین Alternating Offers Model. روبنشتاین اولین در واقع محققین حوزه نظریه بازی بود که مبحث نگوشیشن و بارگینینگ رو، یعنی مذاکره و چانه‌زنی رو مورد مطالعه قرار داد. مدلی که برای مذاکره پیشنهاد کرد در واقع برگرفته از همون مدلی که تو بازار تو مذاکره صورت میگیره، یه پروتکل یک به یک ساده رو، یک فروشنده و یک خریدار رو اومد تعریف کرد. اومد گفت دو تا عامل داریم، عامل‌ها میتونن تو چند دور با هم مذاکره کنن، تعداد دورها رو محدود نمیگیره، بی نهایت دور میتونیم مذاکره رو ادامه بدیم. توی دور اول عامل یک پیشنهاد مثلا x 0 رو مطرح میکنه، عامل دو میتونه این پیشنهاد رو بپذیره یا رد کنه، A یعنی accept، R یعنی reject، یا accept میکنه یا reject میکنه اون پیشنهاد رو. خب پس عامل یک تو شروع کار پیشنهادی میده، اگر عامل دو پذیرفت مذاکره تموم میشه، ولی اگر عامل دو نپذیرفت، حالا عامل دو یه دونه پروپوزال جدید مطرح میکنه. خب عامل دو که پروپوزال یا همون پیشنهاد خودش رو مطرح کرد، حالا عامل یک میتونه تصمیم بگیره. اگر عامل یک تصمیم گرفت قبول کرد، اینجا کار تموم میشه. اگر قبول نکرد، عامل یک رد بکنه، دوباره انگار برمیگردیم تو همون وضعیت اول، مجدد نوبت عامل یک هست که پیشنهاد بده. این سیکل تا بی نهایت میتونه دنبال بشه تا زمانی که پیشنهاد مورد قبول قرار بگیره، یعنی یه جا اکسپت وجود بیاد وارد این خونه سبز رنگ بشه، این نمودار کامل بشه. اینجا هم میدونه اکسپت برای عامل یک میتونیم داشته باشه. خب این مدل رو مطالعه کنیم ببینیم که چجوری میشه مسئلهش رو حل کرد. این پروتکل البته تضمین نمیده که حتما توافق به وجود بیاد. عامل ها میتونن همه پیشنهادها رو رد بکنن، یعنی هی عامل یک پیشنهاد بده دو رد کنه، دو پیشنهاد بده یک رد کنه. خب اتفاقی که مثلا توی دولت قبل توی مذاکره میافتاد دقیقا همین بودی، اونا پیشنهاد میدادن اینور رد میکرد، اونور پیشنهاد میدادن اینور رد میشد. حالتی که تو این وضعیت به وجود میاد اصطلاحا بهش میگن کانفلیکت دیل، معامله درگیری. خب این کلمه کانفلیکت توی زبان انگلیسی به معنی منازعه هم استفاده میشه، یعنی جنگ. این کلمه عمومی برای مفهوم جنگ کانفلیکته. یادتون میگفتن اگه مذاکره نشه مثل جنگ میشه، این ترجمه همین بوده. یکی از چیزایی که نفهمیدن تو ترجمه کانفلیکت دیل، یه تعریف کاملا مشخص توی تئوری مذاکره است. معنیش نیست که اگر نرسیدیم الان جنگ به وجود میاد، توافق به وجود نمیاد. وقتی هیچ توافقی نیست میگیم نتیجه درگیری. خب حالا دو تا پیشفرض رو برای ادامه کارمون باید داشته باشیم، برای اینکه بالاخره این به نتیجه برسه مذاکره دو تا پیشفرض رو میخواد. یه پیشفرض اینه که عدم توافق بدترین پیامد یا آتکام هست. یعنی این وضعیتی که اصطلاحا بهش میگیم درگیری، این بدترین حالته و هیچ عاملی این رو ترجیح نمیده. این معنیش چیه؟ یعنی ما به یک توافق بد راضی میشیم ولی یه توافقی بشه؟ اگر اصلا توافقی نشه از هر حالت دیگه بدتر هست. خب پیشفرضه ها داره میگه دیگه، این پیشفرضشه، میگه اگر توافق نکرد اون وضعیت درگیری به وجود اومد، این بدتر از اینه که یک توافقی بشه کار تموم بشه. اون بعدش این بود که دور مذاکره هی باید ادامه پیدا میکرد، منتها اینجا چی؟ این بعدش چیه؟ در واقع این عدم توافق اینجوری تعریف میکنه، میگه درگیری رو سودمندیشو میگیرم صفر، هر چیزی غیر درگیری بود یعنی هر نوع توافق دیگه سودمندی بیشتر از صفر خواهد داشت. اینجوری تعریف بکنید این میشه بدترین حالت ممکن. پس این فرضه، این فرض رو برداری دسته عوض میشه. فرض دوم همون فرض رشنال بودن که بارها روش تاکید کردیم، همین عامله دنبال ماکسیموم کردن سود خودشونن و ترجیح میدن سود بیشتری گیر بیارن. اگر این شرط اول رو بردارید از نظر ریاضی ما خیلی به مشکل برخورد میکنیم، چون اون حلقه بی‌نهایت میتونه ادامه پیدا بکنه. البته راهی داره که بشه با این هم کنار اومد، ولی این فرض، یعنی توی تئوری مذاکره این رو فرض میکنن. مسئله یه سادش رو برای اینکه خیلی هم سیاسی نشه میتونیم با تقسیم کیک مثال بزنیم. این کیک رو میخواییم تقسیم کنیم، حالا این کسی که داره کیک رو میباره چاقو رو یه جایی میذاره، میگه ببارم، طرف خودش هم معمولا مثلا بیشتر میگیره. تا زمانی که به توافق نرسن بریده نمیشه. این که این کیک رو هیچ وقت نباره اسم این میشه کانفلیکت دیل، یعنی اون درگیری، یعنی هی توافق هی مذاکره ادامه داره به توافق نمیرسه. ولی همین که چاقو رو گذاشت و برید، اونجا جاییه که توافق صورت گرفته. خب پس مسئله ریاضی رو اینجوری بیان میکنیم، تقسیم منبعی با مقدار 1/2، هر بخش بین 0 و 1، مجموع دو بخش هم برابر 1 هست. خب پس هر پیشنهادی توسط هر عاملی که مطرح میشه فرمش اینجوریه، x و 1/x. میگه من خودم x، تو 1/x. حالا اگه طرف مقابل خواست پیشنهاد بده، مؤلف دوم رو میگه 1/ اون میشه این، اصلا خودشو میگیره y، 1/ y میشه طرف اول. خب مجموعه همه معامله های ممکن که میتونه اتفاق بیفته میشه زوج های مرتب x و 1/x که x بین 0 و 1 باشه. خب حالا بیاید مذاکره کنم، من واقعا عبوری مذاکره میکنم، ایشون هم شروع بکنه بازی رو. لطفا کیک رو تقسیم کن. چجوری تقسیمش میکنیم؟ دقیقا دو تا شرط بدیم دیگه، شما به شرط دوم دقیقا کن که باید رشنال باشی و سود خود رو مکسیموم بکن. یعنی چه کیو پیشنهاد میدی؟ x رو میذاره 1، طبعا برای من میشه 0. من میپذیرم؟
نه شما رشنال دید
خب من چه پیشنهاد میدم؟
برعکس همین،
من میگم تو 0 من 1. خب چی شد؟ اگر این ادامه پیدا بکنه تا بی نهایت میشه کانفلیکت دیگه، ما اینجا به توافق نمیرسیم. اما فرض کنید که بازی یک بازی اولتیماتوم باشه.
آلتیماتوم گیم یا بازی آلتیماتوم بازی فقط یه دور داره تموم میشه. نتیجه بازی تو انتهای دور اول باید مشخص بشه. اینجا همه قدرت دست عامل یک، یعنی آره ارباییه. ایشون انتخاب کرد یک و صفر. من این رو میپذیرم. چرا میپذیرم؟ به خاطر اون فرض اوله. چون میگم بالاخره توافقی حاصل شده. اینکه توافقی حاصل بشه از اینکه هیچ توافقی حاصل نشه بهتره. یک. بعد من کاری بهتر از این نمیتونم انجام بدم. حداقل همین که این سودمندی من رو به حالت کانفلیکت دیگه نکشونده، همین من بهش راضی ام. پس اتفاقی میفته اصلا یک دسته میشه تعادل نشه این بازی. یعنی هر دومون به چیزی رسیدیم راضی هست. دقیقا موقعیت برجام مذاکرات هسته‌ای. ما همه چیزمون دادیم رفت، اون که اصلا چیزی از دست نداد، ما هم که راضییم، همه راضیان الان تو شرایطی که داریم، تعادل نشه. خب حالا برید ببینید اگه بازی دو تا دور داشته باشه چه اتفاق میفته. دور دوم بازی میاد سراغ عامل دو. من ناراضی بودم از این اتفاقی که افتاد. پیشنهاد برعکس رو میدم. میدم صفر و یک. در واقع عامل دو به عامل یک پیشنهاد صفر و یک رو ادامه میده. خب حالا باز عامل یک هم موقعیت هر میگه که ما قبلا قرار گرفته بودیم. اونم میبینه که خب چاره نیست دیگه. اینی که انتخاب کرده برای من که بدتر از در واقع بهتر از این امکان نداره. بازی هم که تموم شده. پس من این رو میپذیرم، توافق صورت میگیره. یعنی اگر شما همون بازی التیماتوم رو دو مرحله اجرا بکنید، نتیجه بازی برعکس میشه. این هم میشه تعادل نش. کلا حالا اینو شما میتونید در یه مدل کلی بگیرید. اگه بازی تعداد دوراش ثابت باشه، صفر و یک و یک و صفر تنها برآمدهایی هستن که این بازی وجود داره. بسته به فرد بودن یا زوج بودن تعداد دورها، تو یک از اینا رو به تعادل میرسن. همه هم راضی هم. خب یکی از مشکلات تعادل نش اینه. همه راضی هم ولی قطعا یه طرفی هست که احساس خسارت میکنه ولی راهی هم نداره که بتونه از اون خارج بشه. خب حالا اگر بی نهایت دور داشتید چی؟ اگر بی نهایت دور باشه، یعنی ما نمیدونیم بازی کی تموم میشه، مثل همون دوران دولت قبل توی مذاکرات، معلوم نیست داخل چند دور قراره این مذاکرات ادامه پیدا بکنه. فرض میکنی عامل یک همیشه استراتژیش اینه، میگه من همیشه یک و صفر رو پیشنهاد میدم و هر پیشنهاد عامل دو بده من ردش میکنم، هر پیشنهاد دیگه از سمت عامل دو بیاد دیگه از پیشنهاد من رد میکنم و پیشنهاد خودم همیشه یک و صفره. خیلی حالا عامل دو باید چی کار کنه؟
هدف اینه که بازی تمام شد.
ببین هدف اینه که تو درگیری گیر نکنه،
همون مجبور رو قبول کنه، چون استراتژی اینه که رد کنه.
دیدید چی شد؟ اگر اون مذاکرات اونجوری ادامه پیدا میشد، مذاکرات اون مدلی تئوری نشون میده که اونا بالاخره باید میپذیرفتن. عامل دو اگر رد کنه، ببین رد کردن این پیشنهاد دوباره قصه رو برمیگرده به همون حالت قبل، دوره همین یک و صفر رو پیشنهاد میده. این یعنی حتما به اون درگیری تبدیل میشه. اینکه همین میترسیدن گفتن جنگ میشه منظور این بود. میرسه به این وضعیت کانفلیکتیه. اما اگر پذیرش صورت میگرفت، عامل دو بپذیره، اتفاقا اینجا
کار درست انجام داده، چون الان پذیرش انجام بده سودی گیرش نمیاد. حالا اتفاقی که ما اینجا میتونیم به طور کلی تر بیانش کنیم اینه که عامل یک هر x و یک منهای x رو پیشنهاد بده، برای هر x دلخواه تعادل نشش دقیقا تو پذیرش بلافاصله همین پیشنهاد توسط عامل دو به دست میاد. یعنی تمام x ها و یک منهای x ها تعادل نشن، البته با فرض اینکه عامل دو میدونه که استراتژی عامل یک اینه. یعنی ما اعدام کرده باشیم، ما به هیچ وجه استراتژیمون عوض نمی‌کنیم. یعنی هر مذاکره با ما بکنیم، ما همون سر حرف اول خودمون هستیم، به هیچ جای عوض نمیشه. اگر اون رشنال بخواد عمل کنه باید بپذیره. پس بی نهایت تعادل نش وجود داره که ضمن این که تعادل نش هستن، بهینه پاراتا هم هستن. یعنی طرفین میدونن که به هیچ وجه نمیتونن سود خودشون رو بهتر کنن بدون اینکه طرف مقابل رو بدتر بکنن. هیچ راهی برای بهتر کردن خود بدون بدتر کردن دیگران وجود نداره.
استاد بفرمایید. اینجا عامل یک چرا از سود خودش پایین نمیاد؟
استراتژیش اینه. چه دلیل داره بیاد؟ مگه لشنال نیست؟
ما این کار رو می‌تونه دیگه.
خب چون فرمون دسته اینه، این داره تعیین میکنه که چه پیشنهادی باشه. این یکی باید این رو یا رد کنه یا بپذیره. عامل دو رو موقعیتی هست که باید این رو بپذیره.
خب چه خاصی که اونم این رو نمیپذیره؟ پس این همیشه تا بینا
از کجا میدونه نمیپذیره؟
یعنی سود صفر
پیشنهاد شما اتفاقا ببین از نظر نش بودنش حل دیگه. پرتو هم پرتو اپتیمال هم که هست، چرا نباید بپذیره؟ این رشنال باید بپذیره.
استراتژی
بده. اصلا چرا عامل دو خودش توی همچین شرایطی قرار میگیره؟ برای اینکه ببین میخواد سود خودش رو ماکسیمم بکنه. شما حق
خودتون رو یا نه؟ خب درسته، ولی اینکه یک اول باشه دو الان مثلا اگه فضای سیاسی باشه، خب تفاوت مومنتی اول مسئله مالتی ایجن یک و دو بودن، یعنی اون که اول شروع میکنه رندوم هست یا بر اساس صلاحیت بر اساس اون چی هست؟
ببین اون کسی که میاد پیشنهادی مطرح میکنه، خب کی پیاد پیشنهاد مطرح میکنه؟ کسی که چیزی دستش هست. شما انرژی اصلی دست شما بود، شما باید ازش میگذشتید، درسته؟ شما نمیخواستید انرژی اصلی از اونو بگیرید، که انرژی اصلی شما داشتید، میخواستید به این نتیجه برسید، اینو بدید یا همچنان پیش خودتون نگه دارید. شما میخواستید نگه دارید، این استراتژی شما این بود که این همش هست، سود خودتون میشه یک، هیچ چیز رو نمیخواید بدید. اینجوری در واقع داشتید شروع میکردید کار رو. پس تصمیم با طرف دومه، طرف دوم اینجا باید نتیجه گیری کنه. اگر در عامل یک چیز غیر از این پیشنهاد بده، شما در مورد رشنالیتیش باید شک کنید.
اصلا هیچ چیزی رو نمیخوای بدی، چه دلیل داره که بیاد پای میز مذاکره؟ وقتی اون نمیخواد هیچ چی رو بده، خب اونم نمیاد اصلا پای میز
مذاکره. این همینجوری که از این تمام.
خب نکته این بود که مذاکره پیشنهاد ما که نبوده، اونا میخواستن مذاکره اتفاق بیفته، اونا میگفتن بیاید مذاکره کنید که کار به نتیجه برسه. ما خودمون یه جا پیشنهاد دادیم مذاکره نبودیم.
اما عزیزان هم یک بسفر خودش کمتر نمیان، پایین نمیان، خب
نه نه کنید. تو حوزه سیاست بحثی که انتظایی نیست به این شکل. ما اینجا داریم چی رو میگیم؟ این که فرضی که عامل دو اینجا داره، میدونه که عامل یک چه استراتژی داره. استراتژی عامل یک رو میدونه، این رو میدونه که این کوتاه نمیاد از این. ولی اگر به این نتیجه برسه که میتونه تو چند دور کاری بکنه که این استراتژیش رو عوض کنه، دیگه بازی به این شکل نیست. اونا اتفاقا از همین استفاده کردن. اونا گفتن خیلی ما انقدر میایم جلو تا اینا رو راضی کنیم که همچین پیشنهاد رو ندن اول کار. مثلا یه پیشنهاد نیم و نیم رو بدن. ولی بحثی که اینجا وجود داره، عامل یک وقتی همه قدرت دستشه، پیشنهاد 100% مال خودش و صفر رو برای رقیب میده، رقیب باید بپذیره یا نپذیره. انتخاب این که به درگیری برسه، یعنی نو کانفلیکت دیل به وجود بیاد، یا اینکه کاملا خازنه پیدا بکنه بحث توافق، انتخابش دست طرف مقابل.
بی نهایت دور نیست، چرا مسئولیتش با اونه؟ خب اونم میتونه همین استراتژی داشته باشه، بگی من عکسون پیشنهاد میدم رد میکنم و اون مجبور شه به خاطر این تو بین
بعد وقتا
توافق و درگیری یکی انتخاب کنه بیاد مثلا پیشنهاد من بپذیره.
شارژ میشه.
خب اونم میتونه با همین استراتژی ادامه بده، چرا مثلا بعد مثلا
خب ببین تا اینجا ما مدلی که داریم، هنوز من مدلی که اینور کوتاه میاد توضیح ندادم. اون من مدل داره برای خودش، اونم راه داره. خب برای کوتاه اومدن راه وجود داره، دلش رو الان خدمتتون عرض می‌کنم. مثلا این چیزی که اینجا شما دارید می‌بینید، این اول کار از نظر رشنال بودن این کاملا منطقیه. این می‌خواد سود خودش رو ماکسیمم کنه، بیشترین سود زمانی می‌بره که بیشترین قطعه مثلا کیکو برداری، این همهش مال خودش
باشه. توی یه مرحله بودن این خب منطقیه، ولی بی نهایته منطقی نیست که اون الزام داشته باشه بین این دوتا. خب میگه منم همینطور، منم رد میکنم میگن توپو میذارم تو زمین اون حالا اون دوباره مثلا
خب
بین این دو تا یکی انتخاب کنه.
میدونی مش مشکلش چیه؟ این میگه که وقتی ببین ریاضی فکر کن از فضای سیاسی یه ذره بیاد بیرون.
ریاضی شد.
کاملا ریاضی فکر کن. این وقتی میتونه این هیچ وقت قرار نیست تغییر بکنه. اینجا به این نشون میده که اگر رد کنه سود بیشتری گیرش نمیاد. بیشترین سودی که میتونسته به دست بیاره همین. پس رو همین وایمس. رد کردی؟
یه بار دیگه میشه.
ببینید این میدونه که هیچ وقت تغییرش نمیده. حالا اگر نپذیره نتیجه شاید
اینجوری اینم همین رو بدونه بدونه که اونم همین کارو بکنه. یعنی اونم هیچ عوض نمیکنه نظرش.
خب
یعنی این عملیه که بدون عمل دو هم چه استراتژی داره که هر چند پیش بدونم رد نمیکنه. یعنی هر چند میگم صفر میگم رد میکنه.
آها
اونم دوباره همین پیشنهاد هم میده. خب به هر حال این مشکل درگیری برای اونم بده دیگه فقط برای عامل دو
درگیری دیگه. باز بکی نباشه یعنی جنگ میشه درگیری این معامله اتفاق میفته
نه
شما نتیجه این بود که اون چیزی که دستتون بود و همشون در اختیار دارید چیزی از دست ندادید اون چیزی که بهش نیومده
درسته؟
آقا جنس دست شماست نفروش
الان این فروشنده
خب در این ساده بشه آقا عامل یک میگه که چیزی دستش هست فروشنده است مالک اون شیه اگر توافق اتفاق نیفته چیزی رو از دست نمیده
دست خودش
آقا واقعا ما یه چیزی داشتیم از دست دادیم جانم
که عملا حالا بیشتر توی مذاکرات دولت طرفی اتفاق میفتاد این بود که هر دو با هم یه جوره عملیش بودن یعنی مدام اخبار این بود بسته پیشنهادی دو طرف طرف مقابل رد شد هیچ که نمیرفت بشنوه هر دو میدن میگفتن
خب نه این یه مدلیه که الان چند سال بعد بهش میرسیم یعنی تو اون بسته بالاخره پذیرفتن یه مقدار از اون 100% اون بیاریم پایین ببینید نکته ای که من بهتون بگم نکته اینه یعنی اگر شما مثلا بیاید هر چیز دیگه جای 1 و 0 پیشنهاد بدید اون طرف باز میتونه ردش کنه بگی من فقط حالت رو میخوام که 100% رو بدید به خودم اونم میتونه رشنال فکر کنه اینجوری عمل کنه یا وقتی میگه بی نهایت دور ادامه پیدا میکنه خب بس یه کار غیر رشنال که این انجام بده حالا اون فرصت این رو پیدا میکنه که عملکرد رشنال داشته باشه اونم باز میرازه قصه رو توی یک حلقه بسیار طولانی خب حالا مشکل چیه؟ ببینید این روش مذاکره یه تعداد بسیار زیادی نش میده که همشون پرتو هم هستن و عملا به شما نمیگه چی بهتره بین همه گزینه های ایکس و یک منو ایکس میگه همشون خوبه هر چی بگی خوبه و اینجا به درد نمیخوره میخوای یکیش واقعا اون که خوبه بیاد بیرون ببین هر چیزی این انتخاب کنه اون بهتر از اون نمیتونه گیرش بیاد دیگه پس باید بپذیره پس هم تعادل نش میشه هم پرتون حالا میان یه بحث دیگر رو مطرح میکنم همه از طولانی شدن مذاکرات بعدشون میومد دوست نداشتن طول بکشه متوازن‌تر تمام بشه ترکیب معلوم بشه دیگه مدل قبلی ما زمان رو اصلا تو مذاکرات نمیدید یعنی وقتی میگفت بی نهایت میگفت خیلی خوب چیزی رو از دست نمیدیم مثلا 2 سال 3 سال 20 سال هم طول بکشه باز مذاکره است منطقه اگر شما یه کاری بکنید مذاکره دورهای بعدی سود شما رو کاهش پیدا بکنه اون وقت دوست دارید که زودتر به نتیجه برسید اون یه کاری که اونا انجام دادن اینو جا انداختن که هر چقدر تعداد دورهای مذاکره بیشتر میشه ما داریم بیشتر ضرر میکنیم اینجا هم جا افتاد دیگه یعنی انقدر گفتن که هر چقدر این توافق دیرتر به وجود بیاد مثلا انقدر بیشتر ضرر میکنیم انقدر بیشتر مثلا نمیتونیم پوق بدیم آب خوردنمون مشکل بده بیشتری میخوره همه این چیزا بود دیگه حالا راه حل نش رو ما مجبوریم بیایم دور ازش کنار بیایم مسئله زمان رو وارد کنیم حالا ببینیم قصه چجوری میشه در واقع هر برآمدی که در زمان زودتری حاصل بشه رو عامل‌ها ترجیح میدن برآمدی در زمان زودتری حاصل بشه رو هر چی باشه عامل‌ها ترجیح میدن بخاطر اینکه ازش بگذره سودشون داره کاهش پیدا میکنه یه سود اولی رو ندارن برای که بتونیم این رو نشون بدیم در واقع یه مفهومی رو تعریف میکنیم به اسم دیسکانت ریت یا نرخ تخفیف یه عدد بین 0 و 1 بزرگتر مساوی 0 کوچکتر از 1 برای هر عاملی در نظر میگیریم هرچه این دلتای به یک نزدیکتر باشه نشون میده اون عامل دارای شکیبایی و بردباری بیشتر یه بیشتر حوصله میکنه. عاملی که دلتای کمتری داره، دلتاش کوچیکتره، سری زودتر سر میاد، یعنی خیلی زودتر میخواد معامله تموم بشه، مذاکره تموم بشه، به اون معامله مورد نظر برسه و کار خاتمه پیدا بکنه. اینجا نشون داده میشه که هرچی دلتا مقدار بزرگتری باشه و عامل اصطلاحا صبورتر باشه، سود بیشتری گیرش میاد. این دیگه اثبات دلیل ریاضی داره.
این دلتا کی
مشخص میکنه؟ دلتا دیگه بستگی به اون عملکرد عامل ما داره دیگه. عامل ما خودش برای خودش دلتاش رو باید تعریف کنه. اینکه چقدر حاضر صبر کنه تا به نتیجه برسه، اون دلتاش هست. عاملی که زود میخواد به نتیجه برسه، دلتای کوچیکی داره.
بفهم. دقیقاً بر اساس همونی که میگفت حالت بدتر درگیری توافق بعد بهتر از اونه، یه خود خودش باعث میشه که نرخ تخفیف میاد پایین دیگه. یعنی دلتا از یک فاصله میگیره میاد به سمت صفر.
خب
یعنی ممکنه عامل تو شرایط عادی اصلا این مدلی
نه نه اگر بتونه زودتر به توافق برسه میرسه، چرا خودش رو برسونه به وضعیت درگیری زودتر این کار رو انجام
نه مثلا من فروشنده نیاز دارم زودتر این جنس رو بفروشم، نیاز به پول دارم، ولی اینکه حالا مثلا حتی زیر قیمت،
خب
این باعث میشه که من رفتارم غیر نرمال شه نسبت به همچین خودم، نرخ تخفیفم میاد عددش کم میشه به صفر نزدیک.
نرخ تخفیف میزان کاهش میونن یوتیلیتیه، ضرب میشه در یوتیلیتی. مثلا وقتی نرخ در 9 دهم میگیرید، یعنی الان سودی که من میتونم ببرم 90 درصد سودی که از اول داشتم. اگر 10 درصد باشه 1 دهم. خب مشخصه که هرچقدر دلتا عرضه بزرگتری باشه، این میزان کاهش سود من کمتر است. دقیقا از روی میتونید برآورد کنید. خب
ثابته؟
میتونید متغیرم تعریفش کنید، ولی مدل روبنشتاین اینا رو ثابت گرفته. ثابت گرفته توی روبینشتاین، یعنی جزء خصوصیت ذاتی عامل رو تعریف کرده. هر عاملی که آی یک و دو باشه یه دلتا آی داره، دلتا آی هم بین صفر و یک. تو لحظه صفر اگر عامل آی پیشنهاد ایکس رو بده، اون برشی که بهش میرسه همین ایکس، یعنی سودمندیش میشه همون ایکس صد، یعنی دلتا به تمام صفر. اما در لحظه یک میشه دلتا آی ضرب در ایکس توان یک. در زمان دو میشه دلتا ضرب در دلتا ایکس، میشه دلتا آی دو ایکس. زمان سه میشه دلتا آی سه ایکس. اگر به زمان کا برسیم میشه دلتا آی کای ایکس. خب پس هرچقدر زمان داره جلوتر میره، مقدار سودی که من دارم میبرم هم کمتر میشه. حتی اگر کلش هم به هم برسه، سودم چی شده؟ همه ایکس ها رو یک بذارید، هی سوده داره به صورت نمایی کاهش پیدا میکنه. یه از کتاب ها مثال خیلی قشنگ این زده گفت این مثل قضیه تقسیم بستنیه. شما اگر کیک رو میخوایی تقسیم کنی، کیک هایی یه ساعت دو ساعت اصلا 20 روزم روش بحث بکنی کم نمیشه، ولی بستنی رو سریع باید تقسیم بگیری چجوری تقسیمش بکنی. مثلا اون بستنی دو قضاهایی که قدیما بود
سریع
از بستنی اصلا خانواده یه دونه میخریدن نصف میکردن دیگه بچه هاشو میگرد. حاضر بود اون چوبش در بره ولی بهت یه بستنی برسه. خب حالا اینجا اگر یه دور داشته باشید که بازی همون بازی اولتیماتومه، فرق نمیکنه، هر چیز رو عامل یک انتخاب کرد، عامل دو باید بپذیره. ولی بازی که دو دور داره دو زمان بگیره، تی مساوی 0 تی مساوی 1. در تی مساوی 0 عامل یک رشناله، میگه یک و 0 من همش تو هیچی. عامل دو پیشنهاد عامل یک رو رد میکنه، ولی دیگه این بار نمیتونه 100% رو گیر بیاره. چقدر گیرش میاد؟ دلتا دو ضرب در یک. این بیشترین سودی که عامل دو گیرش میاد همین دلتا دوه، چون تو لحظه بعدی اومده اکرام کرده.
صبح ببخشید، مگه این یک و صفر رو پیشنهاد داده بود دیگه، دلتا دو ضرب در صفر بشه که میشه صفر سودش؟
نه، اون نمیپذیره. حالا خودش میگه صفر و یک، میگه تو صفر من یک.
عامل یک پیشنهاد داره به عامل دو.
خب عامل دو اینا نمیپذیره، خودش چه پیشنهادی میده؟
اینم
رشنال دیگه،
برعکس
صفر و یک رو پیشنهاد میده، ولی چون نرخ تخفیف بهش میخوره اون یکش دیگه یک نمیشه، عملا میشه صفر و دلتا دو.
بعد این سوال دیگه چرا تی افزایش پیدا کرد؟
زمان دیگه.
خب زمان مگه مثلا توی یک مذاکره خب یک زمان نیست دوباره مذاکره بعد زمان افزایش پیدا.
این مدل اینجوریه. زمان اول زمانی که این پیشنهاد رو داد تو زمان دوم اون میاد جوابشو میده. این چه میگه من این چه میگه من پذیرفتن یا نپذیرفتن تو همین دوره ها. ولی وقتی نپذیر و پیشنهاد جدید میده میشه دوره بعد. زمان میشه تیم و سادگی میشه. خب ببینید از این نکته ظریف ما اینجا استفاده میکنیم. وقتی این فقط میتونه دلتا دو گیرش بیاد یک چقدر گیرش میاد؟ یک منهای دلتا دو. یعنی اون یه مقدار ضرر کرد یه مقداری سود کرد. حالا بیایید اینجوری بگید عامل یک میدونه اینا دیگه. عامل یک این رو میدونه که عامل دو الان پیشنهاد من نمیپذیره. زمین یه میزان ثبات تحمل بیشتر نداره به اندازه همون دلتا دو. خب میزان ثبات تحمل سود روی سودمندیش داره اثر میذاره. یعنی تو لحظه بعد سودمندی گیرش میاد دلتا دو ضرب در یک هست. اینو من ازش استفاده میکنم. از اول چه پیشنهادی بهش میدم؟
دلتا دو در یک.
پیشنهادی که اون دلتا دو گیرش بیاد. من خودم یک منهای دلتا دو گیرم میاد دیگه. پس از اول همین پیشنهادو بهش میدم. اون میتونه رد کنه؟ اگر من این میشنان رو بگم یا خودم یکی منها میگه دلتا دو آقای عامل دو تو هم لطفا همین دلتا دو
دلتا رو حدودن چنده؟
مثلا فرض کنید الان نه دهم میگم یک دهم خودم نه دهم تو مثلا
قبول میکنم آره معمول دستش معمولا قبول میکنم
مجبوره قبول کنه چون بهتر از این گیرش نمیاد چون داره میبینه این چون ضریب طرف خودش دلتا دوه هیچ وقت سودی بیشتر از دلتا دو گیرش نمیاد. الان سرکانه بستنی بیشتر آب میشه.
عامل
یک
چه
میدونی
پیشنهاد
داده
که برای خودش
زنده نشه؟
عامل
یک
دو دور داریم.
حالا شما این فرض رو بکنید که این فرض رو داشته باشید که ممکنه دلتا دو برای اون یا اون عامل مثلا عامل صبوری نیست دلتا دو مثلا یک دهمه. خب اگه دلتا دو یک دهم باشه یک منهای دلتا دو میشه نه دهم میشه یک دهم. یعنی عامل یک داره کاملا رشنال هم عمل میکنه. این عاملی که سبد بیشتری داره اون عاملی که بردباری پایینتری داره رو در نظر بگیره و به اندازه دلتا دو همون بهش پیشنهاد رو اعلام بکنه. اون مجبوره بپذیره چون بهتر از این گیرش نمیاد. خب این تعادل میشه تعادل نش. یک منهای دلتا دو و خود دلتا دو میشه تعادل نش. پس هر چیزی هم الان به عنوان دلتا دو انتخاب کنه با تعادل نش هست فرقی نمیکنه. اون میپذیره کار خاتمه پیدا میکنه. یعنی ما از اول نمیدونستیم قراردادو چی میخوان بهشون بدیم همونو بپذیرن همونو داده بودیم تموم شده بود. یه چیزی هم تهش برای خودمون میموند.
اینکه اونا چی میخوان که همون بود که ما انرژی
از دیدن خب اگه میخواستن کلا همش رو بگیرن یه قصه دیگه است. اگه واقعا حاضر بودن معامله ای صورت بگیره این مذاکره باشه چیزی بدیم چیزی بگیریم قصه خیلی متفاوته. بعد
استاد ادو یه کاری کنیم که ما خودمون ایرانی هم مثلا نیم از صندوق رفاه فرهنگی 8000 میلیارد دزدی کنیم. یعنی خودمون اول از خودمون ندزدیم حالا خارجی ها بکنم
قبول دارم ولی آیه
درونی
آیه فاطمه فهم 80 میلیون ایرانی حالا توشون 1000 نفر 2000 نفر اصلا شما بگو 10000 نفر دزد اینجوری وجود داره بقیه چه گناهی کرد؟ 79 میلیون خورده چه گناهی کردن که اونا بعد
ایران چه تقریبا 99 به 1 که آدم نام میگفت الان ایران هم الان 1% در واقع جامعه واقعا 99% دارایی رو دارن. یعنی مردم عادی و اونایی که قشر کارمند و اینا هستن که کلا همین الان مثال شما از بهمن حقوق گیرشون نیومده دیگه چون اون 1% هر جور بیدادشون میخواد کار میکنن بعدش هم آخرش هیچ اتفاق خاص نمیومده با تلاش مسئولین و اینا میگه این اپلیکیشن
ساخت 1% بود که رفتی کار کرد دیگه
بله
همینه
حالا
داخل رو خراب کرد
حالا اینا رو اینکه واقعیت دیگه
نمیشه با 6 ماه اصلا هم بوده
دادست حالا اعزه بدید خیلی ببینیم بیشترین سود کی به وجود میاد بچه ها در حالت کلی عامل یک پیشنهاد به عامل دو میده که عامل دو میخواد بتونه اون رو تو دور دوم اعمال بکنه. یعنی به نوعی نیت عامل دو رو درک میکنه و پیشنهادی رو میده که اون دیگه نتونه بهتر از اون عمل بکنه لذا حتما اون رو میپذیره.
توی درس بعدی یعنی بارگینینگ ثابت میکنیم که اون چیزی که عامل یک دریافت خواهد کرد به عنوان بهترین سود ممکنش یک منهای دلتا دو تقسیم بر یک منهای دلتا یک ضرب در دلتا دو هست.
بار سوم بعد میکنه به این نتیجه رسی؟
متوجه نشدم.
میگم بار سوم رد کرده
با
بار سوم.
بار سوم نه این تو دور اول اینو پیشنهاد میده.
آها دور اوله.
و همین دور عامل دو هم این رو میپذیره کار تموم.
اثبات کردیم این ماکسیمم سودی که میتونه.
اینو ثابت هنوز ثابتش نکرد. تو درس بعدی اینو با ریاضی دقیقاً ثابت میکنه. خب هر چی این گرفت یک منهای اون رو کی میگیره؟ عامل دو. یعنی اینو یک منهای این عبارت رو محاسبه کنه میشه اون عبارت. این عبارت چی داره به شما میگه؟ هر عاملی صبر بیشتری داره برد بارتر هست مقدار بیشتری هم دریافت میکنه. صبر بیشتر یعنی چی؟ مثلا دلتا یک نه یعنی نزدیک یک باشه دیگه. هر چقدر دلتا یک به یک نزدیکتر باشه ببینید این دلتا یک به یک نزدیکتر این مخرج کسب به یک منهای دلتا دو نزدیکتر میشه. پس یک منهای دلتا دو تقسیم بر یک منهای دلتا دو به یک نزدیکتر میشه. یعنی سود تقریبا همه سود رو گیر میاره. پس این صبر توی مذاکره رو نشون میده. هر چقدر بیشتر صبر کنی بیشتر گیرت میاد تو همین مدل. اون یه صبر کمتری داره کمتر میگیره. الان میبینید وقتی دلتا یک صبر بیشتری داره یک منهای دلتا یک به صفر نزدیکتر میشه. عملا دو چیز زیادی گیرش نمیاد. حالا واقعیت به این مدل نزدیکتره یا مدل قبلی؟
این مدل.
این مدل زمان وقتی اهمیت داره مذاکره میتونه دورهای متعدد داشته باشه.